بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت حکومت، حاکمیت عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. بسم الله الاحکم الحاکمین. 1. حکومت همان ولایت حق بر جوامع بشری است، همانطور که بر سایر موجودات عالم جاری است. 2. از آنجا که انسان اجتماعی ترین موجودات است، لذا حکومت جاری بر جوامع بشری هم اجتماعی ترین حکومت است. 3. برای سایر جانداران حیات اجتماعی فقط برای ادامه نسل است، ولی برای انسان امری فراتر است و آن ادامه و تکمیل خلقت ویژه انسان است که خلقت روحانی و عرفانی می باشد، که تولید مثل و استمرار نسل هم وجهی از خلقت عرفانی و در خدمت آن است. 4. پس حکومت در جوامع بشری بایستی امری خلاق و عرفانی و روحانی باشد، زیرا خلقت تشریعی انسان هنوز به پایان نرسیده است، جز در تعداد بسیار اندکی از اولیای الهی و انسانهای کامل. 5. نخست باید دانست که نخستین حکومت‌ها در جوامع بشری از آغاز تاریخ تمدن همانا تشکیل خانواده‌ها بوده است. 6. باید درک کرد که خانواده‌ها ارکان و شالوده حکومت‌ها هستند و حکومت‌ها اصولاً بر خانواده‌ها فرمان می‌رانند و می‌توانند حاکمیت خود را مستحکم سازند. همانطور که زندان‌ها را عموماً افراد بی خانواده پر می‌کنند و یا کسانی که از پیوند خانوادگی مستحکمی برخوردار نیستند، و این بدان معناست که حکومت‌ها نمی‌توانند بر افراد مجرد با صلح فرمان برانند و آنان را صالحانه مدیریت کنند. 7. ولذا عموماً دو نوع زندانی داریم: افرادی که بر ظلم خانواده شوریده اند و افرادی که از عدل خانواده گریخته اند، مؤمنان و فاسقان، یوسف علیه السلام و آل کاپون. 8. زیرا حکومت مسئول اجرای قانون در جامعه است و خانواده قلمرو به قوانین بنیادین جامعه است که مستحکمترین اجتماع را پدید می آورد، که همان زناشویی است. 9. بنابراین ضامن اجرایی قوانین در جامعه همانا خانواده ها هستند، و لذا مقتدرترین و موفقترین حکومت ها آنهایی هستند که بر مستحکمترین خانواده ها فرمان می رانند. 10. امروز اگر حکومت چین کمونیست مقتدرترین و موفقترین حکومت در جهان است، به دلیل استحکام خانواده و زناشویی در جامعه چین است و عموماً جوامع شرق دور و زرتپوستان از این ویژگی جهانی برخوردارند که این مسئله بسیار مهم به لحاظ جامعه شناسی سیاسی امری بس سرنوشت ساز در قلمرو تحقیقات جهانی است. 11. به نظر ما همانطور که در سایر آثارمان به تفصیل نشان داده ایم، علت اصلی این ویژگی ملل شرق دور و خاص چین برخواسته از فرهنگ بوداییسم است، که فرهنگی شدیداً باطنگرا و معنوی است که آحاد بشری را امر به درون می کند که امر به عدالت است، و این تعریف عدالت علوی است که فرمود عدالت یعنی قرار دادن هر چیزی بر جای خودش، و قرار گرفتن انسان بر جای خودش اساس پیدایش انسان عادل است، و بوداییسم آدمی را شدیداً امر به اقامت در خیشتن می کند، و این امر محور حکمت ابراهیمی است که اساس اسلام و بنیاد عرفان علوی می باشد، که عرفان عدالت است. 12. و درست به همین دلیل سوسیالیسم چین موفق ترین سوسیالیسم در جهان از آب در آمده است، همانطور که دموکراسی هندی هم موفق ترین دموکراسی ها در عصر جدید است. علی‌رغم ملتی که دارای صدها مذهب و فرقه و 1.5 میلیارد انسان است، و این هم به دلیل حاکمیت عرفان هندو می باشد که زمینه بوداییزم محسوب می شود. علی‌رغم این که این عرفان دارای رگاهای مشرکانه بسیار قدرتمندی است، ولی عرفان عملی است که در فرهنگ عامه هندوان جاری است. 13. و افسوس که عرفان ناب اسلامی که به لحاظ عظمت قابل قیاس با عرفان هند و شرق دور نیست، هرگز مجال بالیدن در جامعه اسلامی را نیافته است و همواره به واسطه حاکمیت‌های نفاق به خاک و خون کشیده شده است. 14. خود بودن و با دیگران زیستن و به قول علی علیه السلام تنها باش و در میان باش، اساس جامعه و مدنیت اسلامی و الهی است، زیرا فرد به میزانی که خود است و فرد است میتواند با دیگران تعاملی با عزت و اقتدار و عدالت داشته باشد و جمع شود، زیرا چند تا بی خود که جمع شوند به هیچ امر و اراده و حقی امکان اتحاد و گرد همایی خلاق ندارند مگر اینکه فرد دیگری بر آنان فرمان براند و این معنای حکومت‌های دیکتاتور و مستبد است. 15. بر جامعه‌ای بی هویت و فاقد فردیت جز به ستم و زر و زور و تزویر نمی‌توان فرمان راند. جامعه الهی و عادل جامعه تنهایان است که بر حق تنهایی خود معرفت دارند. 16. یک جامعه خلاق محتاج از خودگذشتگی اعضای آن است و تا افرادش خود نباشند چگونه می توانند از خود بگذرند؟ و این جامعه بی خود است که نیازمند حکومتی جبار و مستبد می باشد. 17. انسانی که فرد نیست و خودش نیست، رابطه اش با دیگران تجاوزکارانه و غصبی است، زیرا می خواهد که از طریق بلعیدن دیگران برای خودش هویت و موجودیتی بیافریند و این اساس ظلم در جامعه است. 18. انسان تا عادل نباشد نمی تواند عاشق باشد، یعنی تا خود نباشد نمیتواند از خود بگذرد و برای عادل بودن و خود بودن باید عارف بود و اهل معرفت نفس. 19. پس حکومت عدل جز بر فرهنگ و تعلیم و تربیت عرفانی قابل اجرا نیست و این همان هدف انبیای الهی در تاریخ بوده است و اساس حکومت اسلامی هم جز این نیست. 20. و فرد شدن همان کامل شدن است که محمد مصطفی به عنوان خاتم انبیا و اولیا و عقل کل عالم و انسان کامل فرد ترین انسان تاریخ بود که بایستی اسوه حسنه‌ای برای پیروانش باشد. این حقیقت را ابن عربی در فصوص الحکم به خوبی تبیین نموده است. 21. و خود شدن ممکن نیست الا در الحاق به خداوند در ذات خیشتن، پس خود شدن یعنی خدایی شدن. 22. پس حکومت اسلامی حکومتی است که جامعه را در سمت خود شدن و عادل شدن و الهی شدن سوق دهد، یعنی در سمت بیتایی وجود که همان توحید است. 23. و هدایت جامعه به سوی عدالت مستلزم دو نوع کار بزرگ است. یکی کار تعلیمی و تربیتی و آموزشی و فرهنگی است و دیگر کار اقتصادی و معیشتی و امنیتی است. و این مستلزم آن است که رهبران و دولت مردان افرادی عادل و عارف باشند تا مردم را گام به گام و نسل به نسل به سوی عدالت راهنمون شوند که همان هویت و فردیت و انسان شدن است که عناصر تشکیل دهنده ملت و امتی عاشق و صالح و متحد است. 24. و بایستی برای تشکیل و تربیت جامعه‌ای عادل و عاشق خانواده عادل را پیریزی نمود که اساس آن عدالت زناشویی است که هسته مرکزی عدالت اجتماعی است. 25. می‌دانیم که در میان جوامع مدرن غربی، ملل جرمن و در محورش آلمان از موفق‌ترین نظام‌های سیاسی در جهان هستند و از بهترین عدالت و رشد ممکن در قالب تمدن غرب برخوردارند که به دلیل پشتوانه فرهنگی درون‌گرایی است که از اندیشه متفکران بزرگی چون گوته و لوتر و هگل و نیچه و شوپنهاور و فیخته و فویرباخ و مارکس و انگلز و خسرل و هایدگر و یاسپرس و فروید و فروم و تبلیغ حاصل آمده است، که به طور کلی معروف به فلسفه ایدئالیسم آلمان است که شدیداً حاوی عناصر عرفانی می باشد. 26. به نظر می رسد که ملل اسلامی که دارای نابترین عرفانها و عدالتها در محتوای مذهب خویشند، در حال حاضر از کل جهان مدرن در امر عدالت عقب مانده ترند. این به چه دلیل است؟ 27. ممکن است پرسیده شود که آیا فلسفه مارکسیسم هم حاوی عناصر عرفانی است؟ آری، آنان که این فلسفه را از اساس مطالعه کرده اند می دانند که مارکس در جوانی یک عارف مشرب پرشور طرفدار هگل بود که کل هم و غم او مسئله که از خود بیگانگی انسان بود که یک معضل کاملا عرفانی است، ولی در پیدا کردن راه حل آن دچار خطا و افراط گردید و وحدت وجود هگلی را ماتریالیسم علمی و دیالکتیکی پنداشت. هرچند که عیب اصلی در خود وحدت وجود هگل قرار داشت که خدا را تبدیل به ایده مطلق کرد و همچون مسیحیت کاتولیکی خدا را دوباره به پشت بام آسمان پرتاب نمود. 28. و اینکه چرا سوسیالیسم و عدالت مارکسیستی در جهان بودایی عمیق‌ترین اثر را بخشید و از هر جای دیگر جهان مقبول‌تر و کارآمدتر افتاد، البته مفهوم است و آن عنصر مشترک عرفانی در ذات این دو اندیشه است و نشان می‌دهد که تا چه حدی عدالت ذات عرفان است و عرفان جوهره عدالت. 29. بسیارند آدم‌هایی که مطلقاً عشق و دوست داشتن را نمی‌شناسند و درک نمی‌کنند. آنها فقط کلمه عشق و دوستی را می‌دانند و پول و هدیه و سکس را می‌فهمند و عشقش می‌خوانند. اینان از عدالت بیگانه اند و عدالت را ظالمانه‌ترین چیزها می‌دانند. اینها بدون تملک و سلطه عاطفی احساس نابودی دارند. اینها به میزانی که مالک و مملوک هستند، هستند. اینها اهل ظلم هستند. 30. بنابراین مالکیت بزرگترین خصم عدالت و محبت است، خاص مالکیت انسان بر انسان که در نزد اهل ظلم عشق نامیده می شود. 31. آیا می توان با خلع مالکیت جبری عدالت را حاکم کرد؟ فقط به واسطه ظلمی برتر و شدیدتر و با دیکتاتوری و خفقان فزاینده مثل شوروی سابق. 32. اگر مالکیت انسان بر اشیا به جبر از بین برود، مالکیت انسان بر انسان به روش‌های عاطفی یعنی عشق و اداری و استبداد 200 چندان افزون می‌گردد که به مراتب بدتر و ظالمانه‌تر است. لذا در خانواده‌های فقیرتر شاهد مالکیت انسان بر انسان هستیم که به صورت نجات پرستی هولناک حکم می‌راند و دم از عشق می‌زند. 33. آنچه که دنیا پرستی نامیده می‌شود که اساس کفر و ظلم بشر در فرهنگ دینی و اسلامی است، همانا حس مالکیت انسان در جهان است و مالکیت‌های مادی و عاطفی و معنوی و اجتماعی قلمرو به از خود بیگانگی و احساس نابودی و انگیزه ظلم و تجاوز است. 34. باید درک نمود که هدف از مالکیت‌های مادی رسیدن به مالکیت و سلطه بر سایر انسان هاست، وگرنه مالکیت اقتصادی به خودی خود هیچ ارزشی برای انسان ندارد. زیرا فقط تصرف و سلطه بر سایر انسان هاست که به آدمی بی وجود احساس وجودی کاذب و موقتی می بخشد و این عین آدم خاری است که غایت ظلم است. 35. انسان از خود بیگانه و بی وجود می پندارد در تصرف وجود دیگران صاحب وجود می شود. ولذا آدمی اموال خود را صرف دیگران می کند تا آنها خود را تسلیم اراده او کنند و ظرف وجود او شوند و این همان چیزی است که در فرهنگ ظلم موسوم به عشق است. 36. سرمایه داران و شاهان مردم را غارت می کنند تا این اموال را صرف کسانی کنند تا عاشقشان شوند و هستی خود را به آنها تقدیم نمایند. این است که خداوند زن و فرزندان را دشمن ایمان مرد می خواند، زیرا مرد از طریق عاشق نمودن زن و فرزندانش نسبت به خود احساس وجود می کند که البته احساسی کاذب است، زیرا هیچ کس اراده و روح خود را به هیچ قیمتی به دیگری نمی بخشد و اصلا نمی تواند چنین کند حتی اگر بخواهد. 37. پس باید دانست که اساس و غایت ظلم سلطه انسان بر انسان است و همه مظالم دیگر در خدمت این ظلم و بر این انگیزه است. 38. به دلیل مرض از خود بیگانگی و کفر آدمی، جوامع بشری عرصه ظلم و آدم خاری شده است. و تا این مرض علاج نشود، همه روش‌های عدالت و مساوات سوری و جبری از بیرون منجر به ظلمی پیچیده‌تر می‌شود. همانطور که تجربه دموکراسی و سوسیالیسم در عصر جدید نشان داده است. 39. لرین می‌گفت که مالکیت بر ابزار تولید و زمین و کالا جمله عادت‌های مزمن بشرند که بایستی بشر را ترک داد. ولی تجربه 70 ساله این ترک عادت در شوروی نشان داد که مالکیت عادت نیست، بلکه تلاش برای هستی یابی و نجات از احساس نابودی است. ولی تلاشی مذبوحانه و کاذب که مستمرن بر این حس نابودی می افزاید، همانطور که ثروتمندان و شاهان گام به گام به سوی جنون می روند. با وجود حرمسراهای پنهان و آشکار نشان می دهد که کل ثروت و قدرت در خدمت تملک زنان بوده است تا از طریق آنان احساس وجود نمایند. یعنی کل ظلم و جنایات و غارت بشری جهت ثروت و قدرت اندوزی برای عشق بوده است تا شاید لااقل یکی عاشق آنها شود. زیرا در عشق است که معشوق تمامیت هستیش را وقف عاشق می کند و خود را مایملک او می سازد تا در او هستی یابد. زیرا در خودش هستی نیافته است، چون در خودش نمانده است تا هستیش را در یابد و تصاحب کند. 40. پس قبل از هر چیزی باید درک و باور نمود که همه مظالم بشری به خاطر عشق است و عشق همان چیزی است که هر ظلمی را توجیه و تقدیس می کند. پس این عشق همان ابلیس است، زیرا تمام هنر او زیباسازی اعمال زشت انسان است و این تعریف شیطان در قرآن است. پس ریشه ظلم همانا عشق است، البته عشق تصرفی و آدم خارانه و نه عشق ایثاری و نه ایثار برای تصرف. اموال غارت نموده از مردم را ایثار معشوق نمودن جهت تملک وجودش. این است کل داستان عشق که ایدئولوژی شیطان است و ذات ظلم. 41. و این عشق به لحاظ عقیدتی شرک نامیده شده است که در قرآن ظلم عظیم خوانده می شود. پرستش غیر خدا جهت احساس وجود، و طبق قول خداوند این تلاش بشر همواره محکوم به بطالت و شکست است، همانطور که هیچ عشقی عاقبت به خیر نیست. 42. انسان به جای اینکه در خود قرار گیرد و خدای وجودش را بجوید و بپرستد تا وجود یابد، به پرستش دیگران می پردازد و در این پرستش به خود و دیگران و معشوقهایش جمله ظلم می کند و به وجودی هم نمی رسد. 43. متاسفانه هیچ یک از ایدئولوژی های ادارت محور عصر جدید نه تعریف اساسی و انسانی و معقولی از ادارت ارائه کرده اند و نه علت وجودی جزلم بشر را شناختند. و لذا همه اینها به ظلم های بزرگتر و پیچیده تر انجامیده است. و لذا عصر انقلابات ایدئولوژیک هم با شکست به پایان رسیده است که متاسفانه از این شکست بزرگ هم عبرتی خردمندانه نگرفتند. 44. باید دانست که شاهان و حاکمان و صاحبان قدرت‌های بزرگ دنیوی در تاریخ بشر تا به امروز جملگی از قحطی زده ترین انسان‌ها و از خود بیگانه ترین موجودات جهان هستند که وجود حرم سراهای پنهان و آشکار دربارها واضح ترین نشان این بی وجودی و آدمخواری است. 45. به یاد آوریم که انوشیروان عادل دارای 12,000 زن بود که از جمجمه مزدکیان در همه شهرها برج‌هایی بلند برپا نمود تا بدین طریق احساس وجود کند. و جالب این که مزدک و مزدکیان خصم مالکیت‌های بزرگ بودند ولی به اتهام ناحق اشتراک زناشویی کشته شدند، در حالی که جناب انوشیروان همه زن‌های قلمرو به سلطنت خود را از آن خود می‌دانست، چه با شوهر و چه بی شوهر. 46. اراده به محبوب بودن و پرستیده شدن منشأ همه مظالم بشری است که اساس کفر نیز همین است. به همین دلیل زنان دشمنان ایمان مردان هستند. 47. اراده به دوست داشتن بی مزد و منت و توقع و تملک اساس عدالت وجودی است و کسی می تواند دیگران را به این گونه دوست بدارد که خودش را دوست بدارد و به منشأ محبت الهی در ذات خیش متصل باشد و در خود صاحب وجود شده باشد تا کریم باشد نه بخیل و آدم خوار. 48. پس عدالتی جز از طریق خداشناسی در خیشتن ممکن نیست و این یعنی عرفان. پس ایدئولوژی عدالت همان عرفان است بلا غیر. 49. یعنی ظلم بشری و آدم خاریش تحت عنوان عشق حاصل بی وجودی و قحطی زدگی روحی است که ناشی از بی خدایی در خیشتن است. پس آیا علاجی جز معرفت نفس دارد؟ 50. اراده به ثروت اندوزی و نجات پرستی دو رکن اصلی ظلم بشر است و دو روی سکه ستم و بی وجودی و کفر و بی هویتی است. 51. حال باید درک نمود که درست به دلایل مذکور افرادی دارای اراده به قدرت شدیدتری هستند و به حکومت و قدرت می رسند که کافرتر و بی وجودتر باشند تا بتوانند از طریق سلطه بر نفوس مردم احساس وجود کنند. 52. حتی مقوله عشق به خلق و عشق به خدمت هم لزوماً دارای معنا و ماهیتی صادقانه و بر حق و الهی نیست و بلکه در اکثر موارد همان عشق به محبوب و پرستیده شدن به واسطه مردم است. این نوع افراد به صرف پرستیده شدن و سلطه بر افراد خانواده خود هم احساس وجود نمی کنند و بایستی بیلیون ها نفر همزمان آنها را بپرستند و تحت ارادشان باشند و این اشد ظلم و آدم خواری است. و لذا شاهدیم که این نوع به اصطلاح عاشقان خلق عاقبت چه آدم خارانی عذاب در می آیند و چه قتل عامی از خلق می کنند که در انقلاب عصر جدید به وفور رخ نمودند، چون دیدند که خلق به پرستش آنها نرسیدند. 53. پس حاکم دوستدار خلق بایستی عادل باشد، یعنی عارف باشد و صاحب وجود در خیشتن باشد تا بتواند به راستی به مردم خدمت کند و مردم خار و مردم سوار نشود. 54. ولی در جامعه‌ای که اصلا میزان عدل و ظلم وارونه است، که انوشیروان آدمخوار که شبانه روز از طریق خونخواری و دریدن ناموس خلق احساس وجود می‌کند، مشهور به عادل می‌شود، چگونه به امکان به حکومت رسیدن انسانی عادل و عارف وجود دارد و چگونه چنین مردمی چنین انسانی را به رهبری خود می‌پذیرند؟ این از اسرار شیعه‌گری ایرانیان است. 55. مسلماً در جامعه‌ای که روح و فرهنگ و قوانین ارادی به قدرت و ثروت و آدمخواری و سلطه فرمان می‌راند، انسان عادل عارف امکان به حکومت رسیدن ندارد مگر از طریق کودتا یا به روش‌های جنگ‌های چریکی و براندازی و انقلابات خونین که بشر تجربه اش را پشت سر نهاده و عواقبش را هم دیده است. 56. ولی هرگز انسان عادل و عارفی حاضر نیست از طریق کودتا و براندازی از بالا به حکومت برسد که در این صورت نه عارف است و نه عادل. 57. در یک جامعه ظالم و از خود بیگانه، هر انسان عادل و عارفی هم که به حکومت برسد مجبور به ایجاد دیکتاتوری و ستم و سرکوب است. 58. آیا به راستی به واسطه زور و سرکوب میتوان ظلم را برانداخت و عدالت را حاکم ساخت؟ آنکه چنین میپندارد خود یک ظالم شقی تری است که کمترین معرفتی درباره عدل و ظلم ندارد. 59. انس و جن را نیافریدیم الا به پرستش خیش. قرآن. یعنی آفرینش در پرستش خدا حاصل میشود. یعنی هستی معلول پرستش خداست که اصل وجود است. یعنی وجود حاصل وجود پرستی است. ولی چند درصد مردمان وجود خود را می پرستند؟ اکثر مردمان از خود بیزارند و اصطلاح خودپرستی نیز همچون عشق یک معنای وارونه است. خودپرستان حقیقی فقط عارفان عادلند که مهد رحمت و کرم خدا بر بشرند. 60. ولی آدم ها اکثراً می خواهند که دیگران آنها را بشناسند و بپرستند و این اندیشه ای عجیب مالی خولیایی و محال است و اساس ظلم و جهل و کفر و بدبختی بشر است. این همان نقطه ضعفی است که پوپولیست ها را به قدرت می رساند، مثل هیتلر. 61. عشق به خیشتن عین حمد و شکر خداست و حاصل معرفت بر وجود خیش. 62. انسان ظالم و جاهل و کافر کسی است که خود وجود خیشتن را منکر است و از آن فراری است و می‌خواهد که در وجود دیگران هستی یابد. هستی در دیگران. این است منشأ ظلم انسان که موسوم به عشق است و این عشق ابلیسی است. 63. شرک اجتماعی زمینه ظلم است، یعنی شراکت در وجود دیگران، و همه جنون و جنایات بشر حاصل این مشارکت وجودی است، یعنی وجود را به شراکت گذاشتن. 64. ای مؤمنان خود را مفروشید که کافر می شوید. قرآن. شرک اجتماعی عین به فروش گذاشتن خیشتن است در انواع روابط عاطفی و زناشویی و شغلی و علمی و اقتصادی و سیاسی و حتی عقیدتی و دینی. خداوند در کتابش امر به مشارکت نکرده، بلکه امر به مشاورت و معاونت نموده است، آن هم مؤمنان را. 65. فقط زنان نیستند که از طریق جلوه‌گری و دلبری و طنازی خود را به فروش می‌گذارند و مردم را دعوت به پرستش خود می‌کنند. مردان نیز به گونه ای وارونه و شیطانی تر این کار را می‌کنند و آن لباس عشق و ایثار به تن کردن است که من عاشق تو هستم پس تو هم عاشق من باش و مرا بپرست. ولی این حرف را آشکارا بر زبان نمی آورند، ولی جز این مقصودی ندارند از دعوی عشق خود، و چون به مقصد خود نمی رسند عاقبت عشق خود را انکار می کنند. 66. خداوند در زمین و آسمان ها و همه موجودات عالم هم هست، ولی در آنجا اله هست نه الله. او با هویت الهی خود فقط در انسان حضور دارد با همه اسمای خود یک جا، و این نص صریح قرآن است. او در زمین اله است و در آسمان هم اله است، ولی هویت اللهیش در انسان است. هر کجا که باشید او با شماست. بگو که او از رگ گردن به شما نزدیکتر است. کل اسمای خود را در آدم نهاد، در حالی که هر یک از موجوداتش فقط مظهر یک یا چند تا از اسمای اوست. 67. پس خدا فقط در وجود خیشتن قابل پرستش است و بس، و لذا این همه احادیث در باب خودشناسی آمده است که شناخت او جز این راهی ندارد، و لذا خلقت انسانی بشر هم جز این ممکن نمی شود. انس و جن را نیافریدیم الا به پرستش خیش، یعنی انسانی که او را نمی پرستد خلقت و هستی انسانی نمی یابد و دائم در قحطی وجود است و وجود دزدی می کند، و این است معنای ظلم بشری. 68. عدالت و ظلم هرگز در تاریخ معرفت بشری بدین گونه توحیدی و زلال و محکم و بنیادین تعریف نشده بوده است، که البته تحت شعاع نور حکمت علوی بر این جانب معلوم گردیده است که خود سلطان عشق و عدل و عرفان است. 69. پس عدالت نه تنها مساوات و همسانی نیست، بلکه بیتایی و منحصر به فرد بودن است. پس تعریف عدالت در نزد عامه بشری عین تعریف ظلم است که همه می‌خواهند مثل دیگری شوند. پس تا این تعریف و معنا به کلی در اندیشه بشری زیر و رو نشود، عدل ممکن نیست، و این است معنای حقیقی انقلاب که به عدل می انجامد. انقلابی در معنای عدالت و معنای وجود و معنای خدا و معنای عشق. 70. پس شریک قائل شدن برای خدا که معروف ترین شرک هاست و طبق منطق قرآنی ظلم عظیم است، عین شریک نمودن دیگران در وجود است و شریک دیگران شدن در وجودشان، زیرا وجود همان خداست و هر انسانی مظهری از او در عالم عرض است، زیرا جانشین اوست و خدا شریک نمی پذیرد. 71. و امروز تکنولوژی بزرگترین و جهانی ترین کارگاه همسانسازی آدم هاست. پس تکنولوژی پرستی که محور همه پرستش‌های انسان مدرن است، محور همه مظالم مدرن است، و البته تکنولوژی پرستی غیر تکنولوژی است، نه این است؟ 72. حال سؤال این است که اگر حکومتی همه آحاد جامعه را به لحاظ اقتدار اقتصادی برابر سازد تا کسی نتواند دیگری را بدین وسیله بخرد و تحت سلطه خود قرار دهد، و یا از طریق بذل و ایثارگری مادی دکان عشق راه بیندازد و زنان را هم با مردان به لحاظ اقتصادی برابر سازد و شاغل نماید، آیا عدل محقق می شود؟ و هر کسی سر جای خودش قرار می گیرد و ریشه ظلم برکنده می شود؟ 73. تجربه کشورهای سوسیالیستی و در رأس آنها شوروی سابق یکی از تلخترین حادثه تاریخ را پیش روی بشر نهاد. پس از فروپاشی شوروی معلوم شد که کل جامعه روسیه به الکل و هروئین و فحشا مبتلا بوده است، ولذا تا هم اکنون شاهدیم که این کشور بزرگترین مافیای مواد مخدر و صادر کننده روسپی در جهان است، و این یعنی آن که مردان به یاری تخدیر بر جای خود نشستند و زنان هم به یاری تن فروشی ظلم نفس خود را ارضا کردند، تا مردان را تحت سلطه خود درآورند، مردانی را که از هر اراده‌ای تهی شدند، و ما بقیه مردان روس جمله از طریق خودفروشی سیاسی اطلاعاتی در حزب کمونیست و سازمان امنیت به ستم و سلطه خود در جامعه ادامه دادند. ستم و سلطه‌ای به مراتب هولناک‌تر و شقیانه‌تر و پلیدتر، یعنی به جای قدرت اقتصادی از قدرت اطلاعاتی بهره گرفتند، یعنی همه خود را فروختند و از شر خود راحت شدند. 74. آیا رابطه‌ای عادلانه و متعال که در آن هیچ تحقیر و تجاوزی نباشد چگونه است؟ رابطه‌ای که در آن هر کسی سر جای خودش باشد و متکی به ذات خود و بی هیچ نیاز و توقعی به دیگران و بی هیچ شرک و شراکت در وجود صفات، رابطه‌ای با عزت و حرمت متقابل در حد تعادل و توازن وجود، رابطه‌ای با صلح و اتحاد که بدون دوست داشتن ممکن نیست و این در صورتی است که هر کسی مرتبط و متصل به ذات وحدانی حق در خیش باشد و هویت الهی داشته باشد. از منشأ این هویت الهی است که صلح و اتحاد و محبت رخ می‌دهد و این حاصل عرفان نفس است. پس کسانی در اعتدال و عدالت رابطه زیست می‌کنند که دارای احساس وجودی از ذات وحدانی حق باشند در درجات، و اگر حداقل چنین احساسی نباشد، اراده که به تملک و تجاوز اجتناب ناپذیر است و ستمگری و ستمبری حادث می‌شود. 75. این رابطه ی عادلانه جز بر محبت ممکن نمی شود که این محبت هم از جانب حق است و به سوی حق، زیرا محبت از وجود بر می خیزد و شقاوت هم از بی وجودی، زیرا وجود سراسر از حب الهی است. پس عدالتی جز بر محبت رخ نمی دهد که حاصل عرفان نفس و احساس وجود الهی در خیشتن است. انسان تا خود نشود خود را دوست نمی دارد و رضا دیگران را هم دوست نمی دارد و تا چنین نشود عدالت رابطه ممکن نیست. 76. حال یک انسان بی وجود و فاقد ذات را هرچه بیشتر با امکانات دنیوی بار کنی، فقط احساس بی وجودیش تشدید و تعمیق می شود و فقط احساس نابودی و قحطی زدگیش اوج می گیرد و درنده تر و مهاجم تر و متجاوز تر و آدم خوارتر می شود. این سرگذشت مستکبرین و امپریالیست ها در جهان است. حال دو انسان بی وجودی که از هر حیث دنیوی برابر و همسان شدند در قبال یک دیگر چه واکنشی خواهند داشت؟ دو نابوده ای که هیچ دلیل برتری در وجود نسبت به یکدیگر ندارند و هیچ حربه تجاوز و سلطه هم نسبت به یکدیگر نمی‌یابند، پس با هم هیچ کار و تعاملی ندارند و یکدیگر را دفع می‌کنند. این مسئله در رابطه زناشویی به شدیدترین شکلی خودنمایی می‌کند، زیرا انسان‌های بی وجود فقط بر اساس تبعیض‌های دنیوی امکان تعامل دارند که البته تعاملی ستمگرانه و ستمبرانه است تحت عنوان عشق و ایثار. 77. زنانی که عمری در دل می‌گفتند خوش به حال مردان و مردانی هم که همواره زمزمه می‌کردند که خوش به حال زنان، اینک همه به آرزوی خود رسیدند و این عدالتی دیگر است در این ظلم، این حق است زیرا عدل الهی در همه حال حاکم است. 78. شرکی که اساس ظلم است موجب ابطال است به قول قرآن، یعنی آنچه که از فطرت به شراکت نهاده می شود باطل و نابود می گردد. این جایگزینی زن و مرد به معنای ابطال وجودی هر دوی آنهاست و مسئله این نیست که مرد زن شده باشد و زن هم مرد شده باشد، بلکه هر دو هلاک و نابود شدند و این است ظلم عظیم. 79. ظاهرا این منطق در کار است که چون همه با هم مساوی و همسان باشند، دیگر کسی هیچ امتیاز و تفاوتی ندارد که به واسطه آن دیگری را به بند کشد و این منطق مساوات به مثابه برقراری عدالت است. آیا با خلع سلاح کردن مردم میتوان جلوی آدم کشی را گرفت؟ با دست خالی هم میتوان خفه کرد؟ بایستی اراده به آدم کشی و آدم خاری و تجاوز و سلطه را از بین برد. بایستی احساس حقارت و بخل ناشی از آن را از بین برد. بایستی بی وجودی را علاج کرد. 80. پس ظلمی جز جهل نسبت به خیش نیست. ظلمی جز ظلمت وجود نیست. وقتی وجود آدمی در ظلمت و تاریکی قرار دارد و صاحبش آن را نمی بیند و نمی یابد، این است اساس ظلم. 81. پس شفایی جز نور معرفت نفس برای درمان ظلمت وجود و ظالم نیست. 82. و آنچه که ایدئولوژی شیطانی ظلم است، یعنی عشق، هم چیزی جز ایثار کردن این ظلمت و بی وجودی نیست. عدم را نظر دیگران کردن به قصد تصرف وجود دیگران. 83. پس اگر حکومتی به راستی در صدد احیای عدل و مبارزه با ظلم است، بایستی حامی معرفت عرفانی و عارفان در جامعه باشد و پیامشان را به مردم برساند و مهمتر از آن، معرفت نفس و علوم عرفانی را در شالوده تعلیم و تربیت نظام خیش قرار دهد و الفبای آموزش و پرورش را بر آن پیریزی کند و به همراه آن گام به گام حربه‌های اقتدار مادی و سیاسی و فرهنگی و علمی و فنی و تبلیغاتی و هنری را در دست افراد و گروه‌ها تخفیف دهد و تعدیل کند و بر حسب شرایط و نیاز توزیع نماید. 84. بنابراین برابری در حقوق اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و امثالهم بر اساس حقوق الهی در صورتی به عدالت اجتماعی یاری می‌رساند که فرهنگ عرفانی در جامعه جاری شده و در آموزش و تربیت لااقل یک نسل وارد شده باشد که در غیر این صورت حاصلی وارونه به بار می‌آورد. 85. بنابراین بایستی ارکان و عوامل و حربه های ظلم را در هر عصر و جامعه و شرایطی و برای هر گروه سنی و جنسیتی و برای هر طبقه و گروه فرهنگی شناسایی کرد تا عوامل از خود بیگانگی و نسیان از میان بروند که به سرهای پیدایش ظلم می باشند. 86. و دانستیم که بنیادی ترین و قدرتمند ترین قلم رو به عدل و ظلم همانا خانواده و رابطه زناشویی است. پس تدوین حقوق و قوانین عادلانه برای این رابطه بنیادین از اهم امور حاکمیت است. 87. مغز عدالت خانواده می باشد. زن و مرد دو لنگر تعادل وجودند. اگر مرد آدم باشد و زن هم حوا، همه چیز سر جای خودش قرار می گیرد. 88. این راز را باید درک و تصدیق کرد که رابطه زناشویی کارخانه اصلی و دائمی و بنیادین تولید ظلم یا عدل در حکومت است. یعنی هرچه رابطه زناشویی بیمارتر، مخدوشتر و مادیتر باشد و فاقد عصمت و وفای متقابل باشد، مولد ظلمت و مظالم شدیدتری در جامعه است. 89. بایستی در دبیرستان‌ها دروسی درباره ازدواج و زناشویی وجود داشته باشد که بهترین اساتید در این امر به کار گماشته شوند. که بیشک بایستی اساتید عرفانی باشند، نه روانشناسان غربی. 90. همچنین بایستی در دانشگاه ها رشته ای جامع درباره امر ازدواج و زناشویی و خانواده پدید آید که بر اساس معارف توحیدی و حکمت اسلامی تعلیم داده شود که فلسفه و جامعه شناسی و روانشناسی و اخلاق قرآنی زناشویی را در جامعه نهادینه کند. و این نیازمند تولید علوم انسانی مبتنی بر قرآن است.